برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان تا 15 دقیقه دیگر. امروز 25 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. از 15 تا 23 سال زندان نماینده دو تیتونی برای ملیسه های متهم به شکنجه مهلت های طولانی زندان را طلب کرد. جسدی دو مجری فوتیده را به زادگاهشان دهه قراتاغ تورسونزاده انتقال می دهند. این مجران دیروز در روسیه در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. وقتی پوی ها وظیفه دست را اجرا می کنند و یا قصه زندگی سعادت که با وجود معلولی دست نگاری کسی نیست. ظاهراً بررسی قضیه چهار کارمند سابق پلیس به انتهای خود نزدیک می شود. مرافع دادگاهی این ماموران که از جمله به شکنجه متهمند چند ماه به این طرف ادامه دارد. حمزه سولیف یکی از جبردیده های اساسی قبلا ضمن صحبت ویدیویی با رادیو زودی گفته بود که برای بگردن گرفتن جنایت ماموران ریاست کارهای داخلی دوشنبه او را به نیروی برق گذاشتند. امروز عیبدار کننده دولتی برای متهمان چند سال زندان را طلب کرد. از مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله می شنوید.
دوستیتان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است که چهار ماموری پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از 15 تا 23 سال به زندان محکوم شوند. این چهار ماموری پیشین پلیس به شکنجه عبدال می شوند. خود آنها در دادگاه این اتهام را رد کردند. روز 22 نوامبر نماینده دوستیتان کلی تاجیکستان به حیث عبدال کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه طلب کرد که چهار ماموری پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین با از 15 تا 23 سال زندان محکوم شوند. از جمله دادگاه گفته است که فرهاد نورخانوف که با چند اتهام از جمله شکنجه متهم می شود با 23 سال و سه همکاری پیشین او با 15 سال زندان محکوم شوند. این مرافع نزدیک 3 ماه است که در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیم سال پیش در پی شکایت حمزه سالیوف یک ساکن شهر دوشنبه بازداشت شدند. حمزه سالیوف که با نگاه داشتن 200 گرم مواد مخدر متهم شد، در شکایت خود گفت که از سوی این چهار مامور پلیس شهر دوشنبه شکنجه شده است، اتهامی که خود آنها در دادگاه رد کردند. بعد از رسانه‌ای شدن این قضیه 17 نفر دیگر نیز با مقامات شکایت کردند که از سوی این چهار مامور پلیس شکنجه شدند. مرافع دادگاهی این چهار کارمند پیشین پلیس شهر دوشنبه نزدیک 3 ماه است در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد و قرار است فردا روز 26 نوامبر چهار کارمند پیشین پلیس و وکیلان دفاعی آنها برآمد کنند و بعد از آن دادرس به خانه مشورتی می رود و ممکن است تا یک هفته دیگر حکم خود را دادگاه اعلان کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. جسد دو مجری رو که در صدمه در ولایت اریمبورگ فوتیدند برای انتقال به تاجیکستان آماده میکنند. جسد شناسایی شده فعلا در سردخانه این ولایت نگهداری میشوند. احمد ابراهیم سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه گفت فعلا با کمک پیوندان مجرون فوتیده سند آنها را برای انتقال به وطن آماده دارند. صبح دیروز در صدمه مسافربری حامل مجرون تاجیک و ازبک دو شهروند تاجیکستان نیدین میرزا مرادی 27 ساله و فیروز احمدی 26 ساله هلاک شدند. شهباز اسماطفی 25 ساله در حالت وزنین در شعبه احیاگری بیمارستان است. مجران توجیک از دوشنبه به رستوف سفر داشتند. هر سال تا هزار تابوت مجران را به وطن میورند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. موسم جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان به انجام می‌رسد، اما بحث بی‌قدری دسترنج دهقان و خلافکاری میان‌روها اکنون داغ شد. رئیس مجلس نمایندگان امور جمع‌آوری پخته را زیر شبهه گذاشته، از نرخ نوچیز خرید آن به تندی انتقاد کرد. بنابر ارقام اجنسی امور، خرمن امسال کشاورزان تاجیک نزدیک به 400 هزار تن پخته دارد. چون و چرای بحث پخته را در پارلمان همکارم عبدالله اشرف بررسی کرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که نگرانی شکرجان ظهوروف از چی بود؟
سلام شهلا، در حاشیه قبول قانون بودجه سال 2020 در مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف رئیس مجلس به موضوع کشاورزی دخل کرد و گفت تاجیکستان کشوری اگراری است، حدود 1 میلیون نفر در این صحه بندی کارند، اما مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. رئیس مجلس در آغاز درست بودن آمار 400 هزار تن پخته جمع آوری شدن در جمهوری را زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تایهای پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. در ادامه شکرجان ظهوروف از نرخ نهایت پستی پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت آن و بلند برداشتن حاصل هوسمند نمیکند.
پخته میچینه در خود رایون زود در نزدیکی سپوریده نمیتوند، یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزون مجبور که بعد گیرد تیاد 4 سومونی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک رایون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. وخی همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مسئله را زودای پخته را جمع کردن در کو.
جلب است عبدالله، یقیناً در مجلس منصبداران و جمله رهبران وزارت و اداره ها قرار داشتند، آنها به این ارادی شکرجان ظهوروف چی گفتند؟
بله شهلا، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها در پارلمان بودند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. وابسته به ارادی نخست ظهوروف، گلنوره حسنزاده رئیس آژانسی آمار گفت سنجش های آنها ثابت کرد که آماری که ولایت های سوخت و ناحیه های تابعه مرکز در نسبت جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شک و شبهه وجود ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان در نسبت 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درست و یا نادرستی آن را می سنجند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان ایرادهای ظهوروف را بجا خواند و گفت واقعا میانه‌روها و مالکان کارخانه های پخته تازه‌کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را هوسمند کار نمی کند. او گفت در حالی که به حساب وزارت کشاورزی نرخ 1 کیلوگرم پخته 6 سومونی و 70 درهم است، کارخانه های پخته تازه‌کنی از دهقانان آن را با نرخ ناچیزی 3.5 4 سومونی می خرند. وزیر کشاورزی اعتراف کرد که 139 کارخانه پخته تازه‌کنی کشور به یگان اداره دولتی تابع نیست و خودشان شوه و تبشان وزیر است و با کدام نرخی که صلاح دانند برای پخته تعیین میکنند. اما شکرجان ظهوروف گفت وضعیت به این شکل من بعد نمیتواند ادامه کند و مقامات را ضرور است با کارخانه های پخته تازه کنی تاثیر رسانند. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است و نخ پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله، و طور خودت هم تاکید کردی، بازم جایز به یاد آوری است که امسال شرکت هایی که به کار کرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند 1 کیلو پوند برای از 4 تا 5 سومونی نرخ گذاشتند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجاتشان را نمیپوشاند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه کند از پرورش پخته دست میکشند. شما برنامه خبری رادیو زودیرو تماشا دارید. امریکا از شبکه‌های عظیم اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر دعوت کرد صفحه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسری کشور را برقرار کنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسری کشور قطع کرد، هرچند سازمان‌های ناظر گفتند در 3 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. در عین زمان رسانه‌ها از بازداشت ده‌ها رهبری اعتراض‌های ضد حکومتی خبر میدین. مومین احمدی با تفصیلاتی بیشتر.
روزی 24 نوامبر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوارها از شهرهای شیراز و کرمان ایران را نشر نمود که در آن تعقیب اعتراضگران به چشم می‌خورد. طبق اطلاع رسانه های ایرانی نزدیکی 180 اشتراکچی اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران بازداشت و حبس شدند. رسانه ها از بازداشت شده ها رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی نام می‌برند. بازداشت شده ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش زنی و دعوت های غیر قانونی توسط اینترنت عیبدار می شوند. اعتراض های عمومی در ایران میانه های ماه نوامبر شروع شد. در ابتدا مردم از بالاروی قیمت بنزین اعتراض داشتند، اما بعد اعتراض ها به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. حکومت ایران دشمنان خارجی به شمول امریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و عنصرهای جنایی را عامل های تظاهرات و ناآرامی ها در ایران نامید. بعدی سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان های ناظر گفتند در 2 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است.
برنامه را ادامه می دهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. زندگی قهرمانی گزارش بعدی ما یک نمونه است به ما و شما بینندگان عزیز، آنهایی که دست و پای سالم داریم اما گاه شکایت از ناتوانمندی میکنیم. به خبر از اون که در بری ما آنهایی به سر میبرند که با کمترین امکانات جسمانی خود مردانوار به پیش میروند و هیچ دیواری را برای خود مانع نمیشمورند، حتی اگر از جنس لطیف هم باشند. محمود جان رحمت زاده تلاش کرد از روزگاری همین گونه زن پرده بردارد. گزارش را قیوم ارسیتو تقدیم میکند.
پایهای سعادت خواجه و ساکنی 40 ساله دهه پوشیان پایان ناحیه واسه کاری دستانش را اجرا میکند. سعادت معلول مادرزاد است. او مجبور است که با پای وظیفه دستان را اجرا کند. معلولی دستان نتوانست پیش راه سعادت را بگیرد تا در زندگی دست نگر شود. سعادت با یک دست و پای تمام کارهای امکان پذیری خانه را انجام می دهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس سه کودکش را نیز بر عهده کسی نمی گذارد.
پول می شکم. خونه
خیلی میرم باید دستم. پولو می شکم. شک می
شکم با پول. پاکت می شویم شکرم. باید دستم خمیر می خیرم. من خود می کنم. پوم قد خیلیم کلیم که سلافان میرد پشون تونده و پس میکنم زکی در کوره برای آفوز
کانتوژیه.
تاجدین محمد علیوف شوهر سعادت معیوب جنگ افغانستان است. قبلا با سه زن خاندار شده بود، اما هر سه زن با علت معیوبی از محمد علی جدا شدند. ولی او در انتخاب سعادت اشتباه نکرد و با سه فرزند روزگار آسوده اما ساده دارند.
خیر دیدم که از دست محروم ماه این خونه هم خلاش می اومد همی جده خیر باید هم خونه مون می اومد بعد شنو چیدیم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما خیلی همی را یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کهیم گرفت این حوض شکر خدم ما همی زنک سه تا بچه دورم الان شکرونه میکنم.
تاجدین 200 سومانی و سعادت 130 سومانی نفقه معیوبی میگرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. آبچکاری و همه کار دیگر خانواده به دوش سعادت است. بر اضافه با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا فروشد و روزگار را پیش برد.
میکنم میتنم میدوزم. اما شاخد میکنم. هشتنی میکنم.
همسایه ها میگویند احساس ندارند که سعادت معیوب است، زیرا در مراسم و معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و به مثل زن های سالم کمک میکند و همچنین کارهای را سعادت برای همسایه ها انجام میدهد که بعضی موارد افراد سالم انجام دادن نمیتوانند.
و یک خبر دیگر هم داریم. در 9 ماه سال جاری باز ده ها هزار زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. وبسایت نشریه ایزوستیا با تکیه به خدمات مهاجرت روسیه می نویسد که امسال دادن شناسنامه این کشور به شهروندان خارجی به مراتب بیشتر بوده است. در قیاس به همین دوره سال گذشته تقدیم شناسنامه های روسیه 48% زیاد است. در عموم سال 2019 روسیه صاحب 285 هزار شهروندی نو شده است. در این میان 30 هزارش شهروندان تاجیکستان می باشند. مقامات روسیه در نوبت خود این روند را به ساده گردیدن قویته های دریافتی شهروندی مربوط می دانند. بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر باقی مانده است. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال میباشند. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. فرستادن پول مهاجران کره تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% بالا رفته است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستاده اند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغهایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند با ادعای آن که رسانه ها به این آمار آب و رنگ سیاسی میدهند خودداری میورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که سال 2018 پول های فرستاده شخصان یک به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. با گزارش رسانه های ایرانی نزدیک به 180 اشتراکچی اعتراض های ضد حکومت در ایران دستگیر و حبس شده اند. رسانه ها از دستگیر شده ها رهبران اعتراض های ضد حکومتی نام می برند. دستگیر شده ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش زنی و دعوت های غیر قانونی از اینترنت عیبدار می شوند. اعتراض های عمومی در ایران میانه های ماه نوامبر سر شد. در اول مردم از بالا روی نرخ بنزین ناراضگی داشتند، اما این اعتراض ها یک بار به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. مقامات میگویند در تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیده اند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله عفو بین الملل گفت شماره قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. پرزیدنت غربگرای رومینیا کلاوس یوهانس در دوره دوم انتخابات پیروز شد. نتیجه های پیشکی نشان می دهند که یوهانس بیش از 66% آوازها را در برابر سروزیر پیشین چپگرا ویوریکا دانسیلا به دست آورد. سروزیر پیشینی رومینیا 34% آوازها را گرفته است. وعده می دهم که برای همه رومینی ها پرزیدنت باشم. امروز رومینیا زمانوی، اروپایی و عادی پیروز شد، گفت یوهانس با هوادارانش در نزد ستاد پیش از انتخابات در بخارست. وی افزود
امروز با شما وعده می دهم پرزیدنت تمام رومینیا خواهم بود. کسانی که با من آواز دادند و با آنها سپاسگزارم، اینچنین آنهایی که با طرفداری من آواز ندادند.
بنا به خبرهای کمیسیه مرکزی انتخاباتی روز 24 نوامبر تقریبا 50% آوازدهندگان رومینیا در آوازدهی اشتراک کرده اند. تقریبا 1 میلیون مهاجران رومینیا نیز آواز دادند که اشتراک رکوردی برای دیاسپورای تقریبا 4 میلیون نفری رومینیا بود. از روی نتیجه های جزئی یوهانس تقریبا 94% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. پس از اعلان نتیجه ها دانسیل که در تن لباس سیاه داشت گفت همون طوری که انتظار می رود وای از وظیفه رهبر حزب سوسیال دموکرات استعفا نخواهد داد. سروزیر پیشینی 55 ساله نتیجه انتخابات را سخت‌ترین شکست برای حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پرزیدنتی پس از 13 ساله سرنگونی کمونیسم دانست. در شهر کابل افغانستان روز 24 نوامبر در حمله به ماشین سازمان ملل متحد یک شهروند خارجی کشته شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای خارجی افغانستان خبر داد که 5 نفر دیگر در آن حمله مجروح شده اند. تا کنون جوابگری حمله را کسی به دوش نگرفته است. اما در گذشته اکثر حمله های همسان را جنگجویان حرکت طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفته بودند. در ناحیه کجران ولایت دایکندی افغانستان نزدیک به 8 نظامی در حمله طالبان کشته شد. انور رحیمی رئیس ولایت دایکندی گفت که در این حمله 4 نظامی دیگر مجروح شده است. با گفته وی در برخورد روز 24 نوامبر نه کمتر از 20 جنگجو کشته شده است. 8 زندانی پرونده تبلیغ تروریسم و انگیزاندن بدبینی در قزاقستان به حبس گرفته شدند. در این باره خویشاوندان زندانیان خبر دادند. به گفته آنها تنها یک کس از آنها در محبس ولایت الماتو ماند. دیگران را به محبس های ولایت چیمکند، اوکتپا، قرغنده و قزاقستان شمالی فرستادند. خویشاوندان میگویند حکم دادگاه تنها 29 نوامبر قوه قانونی پیدا میکند. با گفته آنها فرستادن زندانیان به محبس برای ادای جزا احتمال دارد که غیر قانونی باشد. با گفته دادگاه بولاتبیگ نورگالیف یکی از عبدور شونده ها در پیام رسانی واتس اپ برای تبلیغ تروریسم و عقیده های سلفی گروه تاسیس داده دیگران را به آن درآورده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. نماینده دادستان کلی تاجیکستان طلب کرد که 4 مامور پیشین ریاست کارهای داخلی دوشنبه را از 15 تا 23 سال زندانی کنند. این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. خود آنها در مرافعه دادگاهی اتهامات را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محاکمه فرهاد نورخونوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین 3 ماه باز در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. روز 22 نوامبر نماینده دادستان کل از دادگاه طلب کرد که فرهاد نورخونوف، معاون پیشین سردار شعبه کافتوکاب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه، به 23 سال زندان محکوم شود. همین طور دادستان طلب کرد که عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین را 15 سال زندانی کنند. بعضی از وکیلان دفاع کارمندان پیشین ملیست طلب دادستان را قبول ندارند. عبدالکریم عبدالحمید، وکیل مدافع فرهاد نورخانوف، روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی گفت به طلب دادستان راضی نیست، چون به قبلی او آنها در رفته تفتیشات پیشکی و مرافعه های دادگاهی اثبات کردند که بسیار حالت ها و دلیل ها عموما جای ندارند.
نه عادت راضی نیستیم و ما در تفتیشات پیشکی دستور استودی در اثبات کردیم که بسیار حالت ها دلیل ها عموما جای ندارد. تاکوم اول برآمدون رو خرید میکنیم، ولی برآمد نکردیم.
4 مامور پیشین پلیس دوشنبه هم پیشتر دست داشتن خود را در شکنجه گمانبران رد کرده بودند. عبدالکریم عبدالحمید افزود روز 26 نوامبر در دادگاه دلیل های خود را درباره بیگناهی نفر زیر حمایتش پیش می آورد. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفتند روز 26 نوامبر سخن آخرین کارمندان بازداشت شده ملیسه و وکیلان دفاع آنها شنیده خواهد شد. بعد از این دادگاه برای اعلان حکم به خانه مشورتی می رود. فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین نیم سال پیش در پی شکایت حمزه صالحوف، یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی بعد به 4 مامور بازداشت شده پلیس با استثنای امید و هابوف استفاده از شکنجه می باشد. با گفته وکیلان دفاع، بجز از شکنجه ماموران پلیس با برآمدن از حد فعالیت خدمتی و گرفتن پاره متهم هستند. برخی از ماموران بازداشت شده پلیس در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده، ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه صالحوف هنگامی صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند.
من گفتم با شکان خوک، من گفتم چی با شکان خوک کنم که آخر تلفن زدم، قاطون دادم، بعد هم زدم، میخوام زدم کوکم اتنم بروارم در تای سر موندم دستم از سینه عقب کردن اهل دین دستای مرا سکوچ کرد. امی اهل دین شوگیدی امی فرق بود، دستم از سکوچ کرد، پوم از سکوچ کرد. بعد آمدین اونجا سالفتکه گرفت قطعیم فرهاد، فرهاد گفت سالفتکه را بگید در چلی کش پچون گفت. این سالفتکه من نمیدونم برای چی ما آید درار ندارم اصلا. بود از اون خیلی سودگیم سرم در زمین هم خیلی میگم چی کمی کده بوشنی من را در چلی کم سالفتکه را پچوندم، مکری سالفتکه. بعد فهمیدم که یه سیم ندستم پچونده استیم. حس کردم این سوید زدنم اصلا خیلی زده استیم در بولون و دن ببرونم دیگه زده است. و غصب کردستم.
به جز از حمزه سالیوف امچنین 17 ساکن دیگر دوشنبه نیز ادعا دارند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزیف، امید وهابوف و ایران الدین اهل دین آنها را شکنجه کردند. ماموران پیشین ملیسه در دادگاه و به واسطه وکیلان مدافع خود گفتند هنگام دستگیر کردن گمانبران به چند خطا راه دادند، اما اتهام شکنجه بی اساس است. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان اعتراف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکنند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زنانند. به دنبال انتقاد زیاد از رفتار ماموران امنیتی و ملیسه در تاجیکستان، روز 16 اکتبر وکیلان مجلس نمایندگان جزا برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان به جنایت را سخت‌تر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مخالفان سیاست های چین در هنگ کنگ در نخستین انتخابات نسبتاً آزاد این منطقه پس از ماه اعتراض توانستند به پیروزی چشمگیر برسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با باوری بسیاری از ناظران و کارشناسان این انتخابات به عنوان امتحانی برای سنجش میزان حمایت از کری لام مدیر اجرایی هنگ کنگ است که به محدود کردن آزادی شهروندان به نفع حکومت مرکزی در چین متهم است. آنطور که رسانه های محلی گزارش داده اند مخالفان سیاست های چین که خواستار آزادی بیشتر و انتخابات عمومی برای همه نهادهای قانونی و اجرایی هستند توانستند تا ساعت 8 صبح دوشنبه اکثر کرسی ها را به دست آورند و صاحب 333 کرسی شوند، در حالی که طرفداران پکین همگی 52 کرسی به دست آورده اند. این در مقایسه با دو دوره پیش، حتی در مقایسه با اعتراض های پیشین در 5 سال پیش نیز شکستی سختی به شمار می رود. شورای یا پارلمان هنگ کنگ 425 کرسی دارد و حدود 1000 نامزد برای راه پیدا کردن به آن رقابت کردند. اکثریت کرسی های این شورا تا به حال در اختیار نمایندگان طرفدار چین بود. جاشوا وانگ، رهبر حزب دموسیستا که طرفدار دموکرات در هنگ کنگ می باشد، روز یک شنبه 24 نوامبر در نزد روزنامه‌نگاران در هنگ کنگ سخنرانی کرد و گفت:
از وقتی که جنبش اعتراضی ما در ماه ایون سر شد، من از بسیاری آدمان در سرتاسر جهان خواستم که با هنگ کنگ باشند و شماره بیشتری هنگ کنگی ها باید به آواز دهی بیایند.
این انتخابات پس از ماه اعتراض ها در این منطقه ویژه تحت اداره چین برگزار شد. این اعتراض ها به خشونت کشیده شد و به همین سبب نیز انتخابات اخیر نوعی از همه پرسی خوانده می شود. شهروندان به شکل بی سابقه در این رای پرسی اشتراک کردند و 71% از افراد دارای حق رای به حوزه های آوازدهی حاضر شدند. شماره رای دهندگان طی سالهای گذشته حدود 37-47% بود، در حالی که سال جاری بی سابقه بوده است. کری لام، رهبر اجرایی جانبدار پکینی قلمرو خودمختار هنگ کنگ چین، روز یک شنبه 24 نوامبر پس از آوازدهی در انتخابات محلی در هنگ کنگ به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از چند ماه ناآرامی های اجتماعی، ما در انتخابات امساله شورای ناحیوی با دشواری های بزرگ روبرو هستیم.
شورای محلی در هنگ کنگ هم نقش مشورتی دارد و هم در مسئله های مانند وضع اجتماعی مردم، زندگی روزمره شهروندان در منطقه های مختلف این نیم جزیره، جدا کردن بودجه و مسئله های محیط زیست، فعالیت های فرهنگی، هنری و مانند اینها نقش اجرا میکند. تصمیم های این شورا پیامد های مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه پیران سالان، افراد کم درآمد و دیگران میگذارد. هنگ کنگ از چند ماه به این طرف صحنه اعتراض ها و تظاهرات است. اعتراض ها نخست به طرح استرداد گمانبر شده ها به چین آغاز شد، اما تأخیر این طرح مانع ادامه اعتراض ها نشد. این اعتراض ها به طور بی سابقه در تاریخ معاصر هنگ کنگ به خشونت کشیده شد. اعتراضگران نگران آن هستند که چین قدم به قدم در حال محدود کردن آزادی های این منطقه ویژه است. پکین همیشه تاکید دارد که به مدل یک کشور و دو نظام وفادار خواهد ماند، در حال کشورهای خارجی را متهم به دخالت کرده است.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. لیلای من باشد اگر هر زمان در هر مکان، زاهد چرا بهر نشان ایلا و ایلا می کنی. ایلا و ایلا می کنی. ایلا و ایلا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسای رسوا می کنی.
پنجم نویبر در تاجیکستان 16 روزی مبارزه با خشونت بر ضد زنان آغاز یافت. در این زمینه گزارش من خیرمان بقازاده. برنا زمانی که 32 ساله بود بار اول ازدواج کرد. با اینکه بر اساس معیارهای محلی گویا پیر دختر شده و علاکه تجربه معین زندگی داشت، حیات اویلوی او به مصیبت تبدیل شد. در خانه داماد 45 ساله از بختر او را در برابر خسرو خوشدامن و برادران شوهر اینچنین 5 فرزندی همسرش از 2 زن اول پیشواز گرفتند. تنها 3 روز بعد از خانه دار شوی این دختر از ناحیه نورآباد معلوم شد که اون نه زن دوم این مرد بلکه همسری ششم او شده است.
ما اومد و خیلی نگو گفت این از زن درسته بچه هم مردگی از زنم این از زن دوم بعد وقتی من به خونه رو میرم ششم زن ده اویلا کار نمی کرد گشنه و تشنه بود تا غیره دار بود فقط قطی اوچاش جنگ میکرد قطی دادارش مناسبت برای خونه این شریکی که دادارش من میستم احکت اینو میستم امی جنگ و اولو امی زروری در اویلا من به همه چیز زدگی های به دنگل هم زدگی های به کرچر هم زدگی های گفتی گفا به سیاق به توار اوهانی دستش اوهانی به همه چیز زدگی های عذاب که یک من دادگی های که یکون زنه که در امی چی میگم اویلا خیلی عذاب دادی میتن اولا کردم اومد گرفت خودش بردکم رفتم خودم به شیر بدم شیر نداشتم گلاغ نبستم و زاده کنه که نازوم کرده و برمدم.
به پولی و محتاجی در خانه سر جمعیت فضای خانه رو هم آلوده کرده بود و وقتی او از شوهر طلاق گرفت معلوم شد که گرفتاری بیماری قند شده است. برنامه گد اگر تحصیل کرده صاحب کسب می شد حالا محتاجی پولی پدر نمی موند. امینه یک ساکن شهری بختر حالا 40 سال دارد. ازدواج او در سال 1997 بعد سالهای جنگ امید به زندگی خوش و سالم اویلوی هم شد، ولی لطوکوب و تحقیرهای پیوسته شوهر دوامی 4 سال زندگی او را با 3 فرزند و کودک چهارم در بطن از خانه بخت بیرون کرد. این زن هم میگوید شوهرش همیشه میزد ولی کلانها نصیحت میکردند که توقت کند. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. هرچند در این زمینه آماری دقیقه وجود ندارد ولی محققان سازمان هیومن رایتس واچ که این موضوع را در گزارش جداگانه تحلیل کردند میگویند خشونت در اویلا تاجیک یک پدیده معمولی و پهن شده است. از جمله یک پرسش گروهی تحلیل و مشورت و سازمان‌های دولتی و بین‌المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویلا خشونت را تحمل کند. جامعه شناسی تاجیک مریم دولت و میگوید
ما هنوز به حد پیشگیری نرسیده ایم. چوربینه پیشگیری اصلا وجود ندارند. آدمون به خانه‌داری آماده نیستند، آدمون برای ساختن مناسبت با آدم نو، با همسر، من نمی‌دونم با خشتوار همسر اومان اومدن نیستن، ولی ما دانش ها رو هم با اونها دادن نتوانسته ایستاده ما سر نکردیم اتو. اما کاری که کرده می شود همه جانب تشکلات بین خلقه همه جانب ساختار وطنی این چورابینه های بعد خشونت است. از این رو می خواهیم نمی خواهیم از بلالوی اومده ایستاده وقت صف کردن ما از روی دادن واقع بسیار سمره کم می دهد.
مبارزه با خشونت در اویلا به قول دولت و از اون جهت هم مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی را جدی نمیگیرند و حتی در صورت شدیدتر شدن قانون در زمینه مجازات خشونت سوال این است که آیا آن اجرا میشود یا نه.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانب سیوم، زوروری خانوادگی، وضع اقتصادی، طولانی از هم، جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل های اصلی از هم پاشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانوادگی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در اویله های تاجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی از هم پاشیدن اویلش مناسبت بد والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره به خانه خود می برد، ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که اویله باید از هم پاشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونت خانواده اونو زیادتر می شود. هرچند که من از اونو پرسان می شدم که سبب در چیست، با تنهای شوهرم را هر خیلی گپای دروغ می گفتن. حتی جایش می شد که شوهرم یا من می گفت آزیر با من دیگر خیلی گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابق شوهر مسکن می شد، ولی همراه با پسر یگانه شمگی دو ساعت در آنجا ماند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان را ترک کرد. این زن جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش را خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش را تامین می کند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها را از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پاش می خورد. هر روز همین تعداد زن بی شوهر و ده ها کودک یتیم می شوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانب سیوم، زوروری خانوادگی، وضع اقتصادی، مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 اویله را ویران کرده است. مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان و اویله میگوید علاوه با مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های اویله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزنان، بیشتری مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند، چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک باعث یعنی که به وجود میآید و هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید حقوق او را.
هر سال از تاجیکستان هزار نفر با روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگر افزایش چنین مواردی از همپاشی اویله ها رو آماده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثری وقت یک دیگر رو خوب ندانستن آنها می دانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستن همسر آینده خود، بی تجربگی و ترس از زندگی مستقل، همچنین وجود قالب‌های شخ شده سبب‌های اصلی از همپاشی اویله‌ها در جامعه تاجیک می‌گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می‌ماند و هیچگاه دختری خانه شده نمی‌تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می‌گوید بعد از ویرانشوی خانواده‌ها زنان در برابر ده‌ها مشکل میان مردم انگشت نما می‌شوند که پیش از همه بر روانی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.
زن‌های ما بسیار مشکلی‌ها دارند. مشکلی‌های روانی آنها بی‌نهایت وازبین می باشد. مشکلی آنها اساسا در اویله، در اویله است. از طرف شوهر، از طرف خشتومان، از طرف قیسینگیل، از همین طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب می کشند.
ایده صاحب نظران می گویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچند می افزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویرانشوی اویله و ناداری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف می گردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سر قانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده می شود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت می کند عملی می نماید؟ مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه‌های زیادی را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش‌هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند به این موضوع پیچیده میشمارند و میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات علاوه‌ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سامان محمدبکوف پهلوان نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در ژاپن مدال برنجی به دست آورد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه بار هشتم برنده جام تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمدبکوف پهلوان نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 22 تا 24 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد برنده مدال برنجی گردید و با $1,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. او در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فرانسه و روسیه در دوری بعدی از گشتگیری ژاپنی مغلوب شد. سامان در دوری تسلا بخش بر جنسای سماگولوف از قزاقستان غالب آمد و در قوازمایی برای جای سوم بر اراتا تسوکاوای ژاپنی غلبه کرد. باید گفت که سامان محمدبکوف ماهی اکتبر امسال در قهرمانی جهان اوید با جودو میانی گشتگیرانی تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورده بود. مایانشاه محمدبکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای پسرش اظهار خوشحالی کرده گفت:
خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه و بیرق دولتش بردارد و بهترین لحظه برای وی همین چیز است. همه وقت آرزوش همین است. وی خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروز مربی تمرین از وی میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود.
در مسابقه بین المللی جودو در اوساکا دو گشتگیری دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو در دور مقدماتی شکست خوردند. در اوساکا گرند سلم همگی 481 ورزشکار از 87 کشور شرکت داشت. منتخب ژاپن در رقابت‌ها میان مردان و زنان با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا در حساب عمومی دسته جای اول را صاحب شد. دسته های منتخب فرانسه و روسیه با دو مدالی یک نشان طلا و یک نشان برنجی متناسبان جای های دوم و سوم را اشغال کردند. با غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی به مبلغ از 1,500 تا $5,000 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خبری دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده پیروز شد، باری هشتم غالب این مسابقه جمهوریوی گردید. بازی نهایی میان دسته های استقلال، قهرمانی تاجیکستان و ریگر تدز جایزه دار برنجی مسابقه امسال لیگ عالی کشور روز یکشنبه 24 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. حساب را کامران تورسونوف حملگری استقلال در دقیقه 12 باز کرد. بعد 20 دقیقه نازیم باباجانوف حملگری دیگر تدس از جریمه 11 متری حساب را برابر نمود. غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن پنالتی کاری دوشنبگی ها آمد کرد. استقلال با حساب 4-2 غالب شد و باری هشتم با جام تاجیکستان سرفراز گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین می باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 به مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالزی و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بندر را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک‌های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می‌رود و به 3 میلیارد نزدیک می‌شود، ولی مقامات تاجیکستان می‌گویند این قرض‌ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض‌های چین استفاده می‌کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می‌کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می‌شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرض‌های چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه گذاری نیاز دارند. اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پولی کلان را میگیرند و دادنی پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کانها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، خاکی کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم.
حدیثی رفزه نگویم، گلی بهش نبویم. حدیثی رفزه نگویم، گلی بهش نبویم. جمالی هور نجویم، دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. بدان امید دیهم جان، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان تا 15 دقیقه دیگر. امروز 25 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. از 15 تا 23 سالی زندان نماینده دوستیتونی برای ملیسه های متهم به شکنجه مهلت های طولانی زندان را طلب کرد. جسد دو مجری فوتیده را به زادگاهشان دهه قراتاغ تورسونزاده انتقال می‌دهند. این مجران دیروز در روسیه در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. وقتی پویها وظیفه دست را اجرا می‌کنند و یا قصه زندگی سعادت که با وجود معلولی دست نگاری کسی نیست. ظاهران بررسی قضیه چهار کارمندی سابق پلیس به انتهای خود نزدیک می شود. مروفی دادگاهی این ماموران که از جمله به شکنجه متهمند چند ماه به این طرف ادامه دارد. حمزه سولیف یکی از جبردیده های اساسی قبلا ضمن صحبت ویدیویی با رادیو زودی گفته بود که برای بگردن گرفتن جنایت ماموران ریاست کارهای داخلی دوشنبه او را به نیروی برق گذاشتند. امروز عیبدار کننده دولتی برای متهمان چند سال زندان را طلب کرد. از مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله می شنوید.
دوستیتون یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است که چهار ماموری پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از 15 تا 23 سال به زندان محکوم شوند. این چهار ماموری پیشین پلیس به شکنجه عیبدار می شوند. خود آنها در دادگاه این اتهام را رد کردند. روز 22 نوامبر نماینده دوستیتون کلی تاجیکستان به حیث عیبدار کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه طلب کرد که چهار ماموری پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین به از 15 تا 23 سال زندان محکوم شوند. از جمله دادگاه گفته است که فرهاد نورخانوف که با چند اتهام از جمله شکنجه متهم می شود به 23 سال و سه همکاری پیشین او به 15 سال زندان محکوم شوند. این مرافعه نزدیک 3 ماه است که در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیم سال پیش در پی شکایت حمزه سالیوف یک ساکن شهر دوشنبه بازداشت شدند. حمزه سالیوف که به نگاه داشتن 200 گرم مواد مخدر متهم شد، در شکایت خود گفت که از سوی این چهار مامور پلیس شهر دوشنبه شکنجه شده است، اتهامی که خود آنها در دادگاه رد کردند. بعد از رسانه‌ای شدن این قضیه 17 نفر دیگر نیز به مقامات شکایت کردند که از سوی این چهار مامور پلیس شکنجه شدند. مرافع دادگاهی این چهار کارمند پیشین پلیس شهر دوشنبه نزدیک 3 ماه است در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد و قرار است فردا روز 26 نوامبر چهار کارمند پیشین پلیس و وکیلان دفاع آنها برآمد کنند و بعد از آن دادرس به خانه مشورتی می‌رود و ممکن است تا یک هفته دیگر حکم خود را دادگاه اعلان کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. جسد دو مجری رو که در صدمه در ولایت اریمبورگ فوتیدند برای انتقال به تاجیکستان آماده میکنند. جسد ها شناسایی شده فعلا در سردخانه این ولایت نگهداری میشوند. احمد ابراهیم سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه گفت فعلا با کمک پیوندان مجران فوتیده سند آنها را برای انتقال به وطن آماده دارند. صبح دیروز در صدمه مسافربری حامل مجران تاجیک و ازبک دو شهروند تاجیکستان حسنی Муинеддин Мирзо Муроди 27 сола ва Фирӯз Аҳмади 26 сола ҳалок шуданд. Шаҳбоз Исматфи 25 сола дар ҳолати вазнин дар шӯъбаи эҳёгарии бемористон аст. Муҷрони тоҷик аз Душанбе ба Ростов сафар доштанд. Ҳар сол то 1000 тобути муҷронро ба ватан меоранд. Сабаби марги онҳо куштор, беморӣ ва садамаво тасодуф дар сохтмон гуфта мешавад. мавсими ҷамъоварии ҳосили пахта дар тоҷикистон ба анҷом мерасад, аммо баҳси беқадрии дастранҷи деҳқон ва хилофкории миёнрафҳо акнун доғ шуд. Раиси маҷлиси намояндагон умури ҷамъоварии пахтаро зери шубҳа гузошта, аз нархи ночизи хариди он ба тунди интиқод кард. Бинобар арқоми оҷонсии умур, хирмани имсолаи кишоварзони тоҷик наздик ба 400 ҳазор тонна пахта дорад. Чун ва чаро баҳси пахтаро дар парлумон ҳамкорам Абдулло Ашуров баррасӣ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло салом ва нахуст бигу ки нигаронии Шукурҷон Зуҳуров аз чӣ буд?
Салом Шаҳло. Дар ҳошияи қабули қонуни буҷаи соли 2020 дар маҷлиси намояндагон, Шукурҷон Зуҳуров раиси маҷлис ба мавзӯи кишоварзӣ дахл кард ва гуфт Тоҷикистон кишвари аграрӣ аст, ҳудуди 1 миллион нафар дар ин соҳа банди коранд, аммо мақомот ва идораҳои давлатӣ ба мушкили кишоварзон таваҷҷӯҳ надоранд. Раиси маҷлис дар оғоз дуруст будани омори 400 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ шудан дар ҷумҳуриро зери шубҳа гузошт ва аз мушоҳидаҳои худ гуфт ки мақомоти маҳаллӣ барои аз будаш зиёд нишон додани омор тойҳои пахтаро аз як ноҳия ба ноҳияи дигар мебаранд. дар идома Шукурҷон Зуҳуров аз нархи ниҳоят пасти пахта шикоят кард ки деҳқононро барои кишти он ва баланд бардоштани ҳосил ҳавасманд намекунад.
пахта мечина дар худи район завод дар наздикӣ спорида наметонад. спорида наметонад як каси дигар мебиёяд бо нархи арзон маҷбур ки баъд гирад тияд чорсомонӣ вай гирифта мебарад бо вай ҳаққи худаша мегирад як раёни дигар ба бурда дар заводи дигар месупорад охе ҳамина пешгирӣ карданд дар кӯ вазорати кишоварзӣ сиёсата муайян мекунад ҳамаи масъалаҳоро заводҳои пахтара ҷамъ карданд дар кӯ
جولی بست عبدالله یقیناً در مجلس منصبداران و از جمله رهبران وزارت و اداره ها قرار داشتند. آنها به این ایراد شکرجان زهروف چی گفتند؟
بله شهلا، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها در پارلمان بودند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. وابسته به ایراد نخست زهروف گلنورا حسنزاده رئیس آژانس آمار گفت سنجش های آنها ثابت کرد که آماری که ولایت های سوخت و ناحیه های تابعه مرکز در نسبت جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شک و شبهه وجود ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در امور پخته در ولایت ختلان در نسبت 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درست و یا نادرستی آن را می سنجند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان ایرادهای ظهروف را بجا خواند و گفت واقعا میانه‌روها و مالکان کارخانه های پخته تازه کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را هوسمند کار نمی کند. او گفت در حالی که به حساب وزارت کشاورزی نرخ 1 کیلوگرم پخته 6 سومانی و 70 درم است، کارخانه های پخته تازه کنی از دهقانان آن را با نرخ ناچیزی 3.5 4 سومانی می خرند. وزیر کشاورزی اعتراف کرد که 139 کارخانه پخته تازه کنی کشور به یگان اداره دولتی تابع نیست و خودشان شاه و تبعشان وزیر است و با کدام نرخی که صلاح دانند برای پخته تعیین میکنند. اما شکرجان زهروف گفت وضعیت به این شکل مین بعد نمیتواند ادامه کند و مقامات را ضرور است با کارخانه های پخته تازه کنی تاثیر رسانند. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است و نخی پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله و طوری خودت هم تاکید کردی بازم جایز به یادآوری است که امسال شرکت هایی که به کار کرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند 1 کیلو پون برو از 4 تا 5 سومونی نرخ گذاشتند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجاتشون را نمیپوشوند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه کند از پرورش پخته دست میکشند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امریکا از شبکه‌های عظیمی اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر دعوت کرد صفحه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان‌های نظیر گفتند در 3 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. در عین زمان رسانه‌ها از بازداشت ده‌ها رهبر اعتراض‌های ضد حکومت خبر میدین. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی 24 نوامبر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوارها از شهرهای شیراز و کرمان ایران را نشر نمود که در آن تعقیب اعتراضگران به چشم می‌خورد. طبق اطلاع رسانه های ایرانی نزدیکی 180 اشتراکچی اعتراض های ضدی حکومتی در ایران بازداشت و حبس شدند. رسانه ها از بازداشت شده ها رهبران اعتراض های ضدی حکومتی نام میبرند. بازداشت شده ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش زنی و دعوت های غیرقانونی توسط اینترنت عیبدار می شوند. اعتراض های عمومی در ایران میانه های ماه نوامبر شروع شد. در ابتدا مردم از بالاروی قیمت بنزین اعتراض داشتند، اما بعد اعتراض ها به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. حکومت ایران دشمنان خارجی به شمول آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و عنصرهای جنایی را عامل های تظاهرات و ناآرامی ها در ایران نامید. بعدی سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان های ناظر گفتند در دو روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است.
برنامه را ادامه می دهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. زندگی قهرمان گزارش بعدی ما یک نمونه است با ما و شما بینندگان عزیز، آنهایی که دست و پای سالم داریم اما گاهو شکایت از ناتوانمندی میکنیم. به خبر از اون که در بری ما آنهای بسر میبرند که با کمترین امکانیت جسمانی خود مردانه‌وار به پیش میروند و هیچ دیواری را برای خود مانع نمیشمورند، حتی اگر از جنس لطیف هم باشند. محمودجان رحمت‌زاده تلاش کرد از روزگاری همین گونه زن پرده بردارد. گزارش را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
پایهای سعادت خواجایی و ساکنی 40 ساله دهه پوشیان پایان ناحیه واسه کاری دستانش را اجرا میکند. سعادت معلول مادرزاد است. او مجبور است که با پای وظیفه دستان را اجرا کند. معلولی دستان نتوانست پیش راه سعادت را بگیرد تا در زندگی دست نگر شود. سعادت با یک دست و پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام می دهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس سه کودکش را نیز بر عهده کسی نمی گذارد.
پول می شکم. خونه
خیلی می رویم باید دستم. پول می شکم.
شک می شکم با پول. پاکت می شکم شکرم. باید دستم خیلی می خیلیم. نه خود می کنم. پول قد خیلیم. کلیم که سلافان می پیشون پول داوه. پس می کنم. زکی در کوره برای پول.
کانتوژیه.
تاجدین محمدعلیف شوهر سعادت معیوب جنگ افغانستان است. قبلا با سه زن خانه‌دار شده بود، اما هر سه زن با علت معیوبی از محمدعلی جدا شدند. ولی او در انتخاب سعادت اشتباه نکرد و با سه فرزند روزگار آسوده اما ساده دارند.
خیر دیدم که از دست محروم ماه. این خونه هم خلاش می اومدم اجازه. خیر باید هم خونه مون می اومد. بعد شنو چیدیم خیلی بعد ما گفتم خیلی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما خیلی همی را یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کهیم گرفت این خود شکری خودم ما همی زنک سه تا بچه دورم الان شکرونه میکنم.
تاجدین 200 سامانی و سعادت 130 سامانی نفقه مایوبی میگرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم می کند. آبچکاری و همه کار دیگر خانواده به دوش سعادت است. بر اضافه با یک دست و پای گلدوزی و چهوری می کند تا فروشد و روزگار را پیش برد.
یکی می تنم می دوزم. اما شخد می کنم. هشتنی می. هفتنی نهستنی دهستنی. دفتی.
همسایه ها میگویند احساس ندارند که سعادت معیوب است، زیرا در مراسم و معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و به مثل زن های سالم کمک میکند و همچنین کارهای را سعادت برای همسایه ها انجام میدهد که بعضی موارد افراد سالم انجام دادن نمیتوانند.
و یک خبر دیگر هم داریم. در 9 ماه سال جاری باز ده ها هزار زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. وبسایت نشریه ایزوستیا با تکیه به خدمات مهاجرت روسیه می نویسد که امسال دادن شناسنامه این کشور به شهروندان خارجی به مراتب بیشتر بوده است. در قیاس به همین دوره سال گذشته تقدیم شناسنامه های روسیه 48% زیاد است. در عموم سال 2019 روسیه صاحب 285 هزار شهروندی نو شده است. در این میان 30 هزارش شهروندان تاجیکستان می باشند. مقامات روسیه در نوبت خود این روند را به ساده گردیدن قاعده های دریافتی شهروندی مربوط می دانند. بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر باقی مانده است. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه های ما در شبکه های اجتماعی فعال میباشند. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. روز 24 نوامبر یک بسته سندهای مخفی چاپ شد که در آن نظارت زندگی 3 میلیون اقلیت ولایت غربی شینجان در بازداشتگاه‌ها آشکار شده است. کنسورسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقاتگر اسناد پنهانی حکومت چین را در مورد بازداشت‌ها نشر نموده است. خبرنگاران آشکار نمودند که چین یک نظام خاصی نظارت این منطقه مسلمانشین را تهیه نموده است. این سند یا خود دستور عمل سال 2017 از طرف رئیس امنیت شینجان تصویب شده، به طور قاطع نظارت از آرایش موی سر تا کشاده و بسته شدن در بازداشتگاه را مد نظر دارد. مؤلفان گزارش نوشتند که برای به جامعه چین مطابق نمودن اویغورها و دیگر اقلیت‌های قومی شکنجه هم استفاده شده است. پکین این سیاستش را با آن اساسناک می‌کند که می‌خواهد مسلمانان را از اکستریمیزم دور کند. در شهر بیشکک قرغزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغزستان گرفته اند. اعتراضگران سه طلب داشتند. معاون پیشین رئیس خدمات گمرک قرغزستان رایمبک مامدرائیموف دستگیر، همه دزد و غارتگران زندانی و اصلاحات واقعی گذرانیده شود. جمع آمدگان پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرداخته، پس از جمع آوری امضا پراکنده شدند. امضاها را برای آن جمع میکنیم که طلب های خود را به حکومت و پرزیدنت فرستیم. این تظاهرات نخستین اشاره است و ما واکنش حکومت را تا آخر هفته منتظر خواهیم ماند، اظهار داشت یکی از فعالان مدنی بیشکک اولان اوسایون. با محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه 1 می عاقلبک ازکیف حاضر شده گفت با قرار دادگاه از 13 نوامبر برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغزستان به سبب برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. فرستادن پول مهاجران کره تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% بالا رفته است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد 490 میلیون دلار فرستاده اند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغهایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند با ادعای آن که رسانه ها به این آمار آب و رنگ سیاسی میدهند خودداری میورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که سال 2018 پولهای فرستاده شخصانی یک به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. با گزارش رسانه‌های ایرانی نزدیک به 180 اشتراکچی اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دستگیر و حبس شده اند. رسانه‌ها از دستگیر شده‌ها رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی نام می‌برند. دستگیر شده‌ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش‌زنی و دعوت‌های غیرقانونی از اینترنت عیب‌دار می‌شوند. اعتراض‌های عمومی در ایران میانه‌های ماه نوامبر سر شد. مقامات میگویند در تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیده اند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله عفو بین الملل گفت شماره قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. پرزیدنت غربگرای رومینی کلاوس یوهانس در دوره دوم انتخابات پیروز شد. نتیجه های پیشکی نشان می دهند که یوهانس بیش از 66 درصد آواز ها را در برابر سروزیر پیشین چپگرا ویوریکا دانسیلا به دست آورد. سروزیر پیشینی رومینی 34 درصد آوازها را گرفته است. وعده می دهم که برای همه رومینی ها پرزیدنت باشم. امروز رومینی زمانوی اروپایی و عادی پیروز شد، گفت یوهانس با هوادارانش در نزد ستاد پیش از انتخاباتی در بخارست. وی افزود
امروز با شما وعده می دهم پرزیدنت تمام رومینی خواهم بود. کسانی که با من آواز دادند و با آنها سپاسگزارم، اینچنین آنهایی که با طرفداری من آواز ندادند.
بنا به خبرهای کمیسیه مرکزی انتخاباتی روز 24 نوامبر تقریبا 50 درصد آوازدهندگان رومینی در آوازدهی اشتراک کرده اند. تقریبا 1 میلیون مهاجران رومینی نیز آواز دادند که اشتراک رکوردی برای دیاسپوره تقریبا 4 میلیون نفری رومینی بود. از روی نتیجه های جزئی یوهانس تقریبا 94 درصد آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. نماینده دادستان کل تاجیکستان طلب کرد که 4 مامور پیشین ریاست کارهای داخلی دوشنبه را از 15 تا 23 سال زندانی کنند. این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. خود آنها در مرافعه دادگاهی اتهامات را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. محاکمه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهاب و ایران الدین اهل‌دین 3 ماه باز در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. روز 22 نوامبر نماینده دادستان کل از دادگاه طلب کرد که فرهاد نورخانوف، معاون پیشینه سردار شعبه کافتکاب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه، به 23 سال زندان محکوم شود. همین طور دادستان طلب کرد که عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران الدین اهل‌دین را 15 سال زندانی کنند. بعضی از وکیلان دفاع کارمندان پیشین ملیست طلب دادستان را قبول ندارند. عبدالکریم عبدالحمید، وکیل مدافع فرهاد نورخانوف، روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت به طلب دادستان راضی نیست، چون به قول او آنها در رفت تفتیشات پیشکی و مرافعه های دادگاهی اثبات کردند که بسیار حالت ها و دلیل ها عموما جای ندارند.
نه البته راضی نیستیم و ما در تفتیشات پیشکی دستور استودی در اثبات کردیم که بسیار حالت ها دلیل ها عموما جای ندارد.
چهار مامور پیشین پلیس دوشنبه هم پیشتر دست داشتن خود را در شکنجه گمانبران رد کرده بودند. عبدالکریم عبدالحمید افزود روز 26 نوامبر در دادگاه دلیل های خود را درباره بیگناهی نفر زیر حمایتش پیش می آورد. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفتند روز 26 نوامبر سخن آخرین کارمندان بازداشت شده ملیسه و وکیلان دفاع آنها شنیده خواهد شد. بعد از این دادگاه برای اعلان حکم به خانه مشورتی می رود. فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران الدین اهل دین نیم سال پیش در پی شکایت حمزه صالحوف، یک ساکن دوشنبه، بازداشت شدند. اتهام اساسی نسبت میگوید به چهار مامور بازداشته پلیس به استثنای امید وهابوف استفاده از شکنجه میباشد. به گفته وکیلان دفاع، بجز از شکنجه، ماموران پلیس به برآمدن از حد فعالیت خدمتی و گرفتن پاره متهم هستند. برخی از ماموران بازداشته پلیس در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه سالیوف هنگام صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند.
من گفتم به شکن خوک، من گفتم چی به شکن خوک کنم که تای پونزدن قاطوندن بعد هم زدم، من خیمه زدم کوکم اتنم بروارن در تای سرموندن دستو ما سینی عقیب کردن اهل دین دستوی مرا سکوچ کرد، همی اهل دینی شدید همی فرخور دستو ما سکوچ کرد، پو ما سکوچ کرد بعد آدین اونجا سالفت کرد گرفت قطعی همی فرهاد، فرهاد گو سالفت کرد بگی در چلی کش پچون بود این سالفت کرد، من نمیدونم برای چی ما آیا در اگر ندارم اصلا بود اصلا آخی سودگیم سرم در زمین هم خیلی میگم چی کمی کده بوشنی من در چلی کم سالفت کرد پچوندم مکری سالفت کرد بعد فهمیدم که یا سیم ندستم پچوند استیم حس کردم این سوید زدنم اصلا خیلی زده استیم در بلوم و دن ببرونم دیگه زده استیم و غص کردستم و غص کردستم.
بجز از حمزه سالیوف امچنین 17 ساکن دیگر دوشنبه نیز ادعا دارند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین آنها را شکنجه کردند. ماموران پیشین ملیسه در دادگاه و به واسطه وکیلان مدافع خود گفتند هنگام دستگیر کردن گمانبران به چند خطا راه دادند اما اتهام شکنجه بی اساس است. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان اعتراف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکنند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زنانند. به دنبال انتقاد زیاد از رفتار ماموران امنیتی و ملیسه در تاجیکستان روز 16 اکتبر وکیلان مجلس نمایندگان جزا برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان به جنایت را سخت‌تر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
25 نویبر در تاجیکستان 16 روز مبارزه با خشونت بر ضد زنان آغاز یافت. در این زمینه گزارش من خیرمان بقازاده. برنا زمانی که 32 ساله بود بار اول ازدواج کرد. با اینکه بر اساس معیارهای محلی گویا پیردختر شده و علاکه تجربه معین زندگی داشت، حیات اویلوی او به مصیبت تبدیل شد. در خانه داماد 45 ساله از بختر او را در برابر خسر و خوشدامن و برادران شوهر اینچنین 5 فرزند همسرش از 2 زن اول پیشواز گرفتند. تنها 3 روز بعد از خانه دار شوی این دختر از ناحیه نورآباد معلوم شد که اون نه زنی دویومی این مرد بلکه همسری ششم او شده است.
نه ما اومد و خیلی نه گوگو که نیه از زن درست به بچه هم مرداگی از زنم این از زنی دویومی بعد وقتی من او خونه رو میرن ششم زن دا اویلا کار نمی کرد بشنه و سشنه بود تا غیره دار بود فقط قطی اوچاش جنگ میکرد قطی دادارش مناسبت برای خونه این شریکی که دادارش ما میستم احکت اینو میستم امی جنگ و احوام و امی زوری در اویلا من به همه چیز زدگی های به دنگل هم زدگی های به کرچر هم زدگی های گفتی دفع به سیاق به توری اوهانی دستش اوهانی به همه چیز زدگی های عذاب که از من دادگی های که یکان زنه که در امی چی میگم اویلا خیلی عذاب دادگی میتن اولا کردم اومد گرفت خودش بردستم رفتم خودم به شیر بدم شیر نداشتم گلاغ نبستم باز داد اصلا قین عزا اون کرده و برمدم
به پولی و محتاجی در خانه سر جمعیت فضای خانه رو هم آلوده کرده بود و وقتی او از شوهر طلاق گرفت معلوم شد که گرفتاری بیماری قند شده است. برنامه گد اگر تحصیل کرده صاحب کسب می شد حالا محتاجی پولی پدر نمی ماند. امینه یک ساکن شهری بختر حالا 40 سال دارد. ازدواج او در سال 1997 بعد سالهای جنگ امید به زندگی خوش و سالم اویلوی هم شد ولی لطوکوب و تحقیرهای پیوسته شوهر دوامی 4 سال زندگی او را با 3 فرزند و کودک چهارم در بطن از خانه بخت بیرون کرد. این زن هم میگوید شوهرش همیشه میزد ولی کلانها نصیحت میکردند که دقت کند. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. هرچند در این زمینه آماری دقیقی وجود ندارد ولی محققان سازمان هیومن رایتس واچ که این موضوع را در گزارش جداگانه تحلیل کردند میگویند خشونت در اویلای تاجیک یک پدیده معمولی و پهن شده است. از جمله یک پرسش گروهی تحلیل و مشورت و سازمانهای دولتی و بین المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویلا خشونت را تحمل کند. جامعه شناسی تاجیک مریم دولت و میگوید
ما هنوز به حد پیشگیری نرسیده ایم. چوربینای پیشگیری اصلا وجود ندارن. آدمون به خانه‌داری آماده نیستن. آدمون برای ساختن مناسبت با آدم نو، با همسر، من نمیدونم با خشتواری همسر، عمر آماده نیستن. ولی ما دانشجو را به آنها دادن نتوانسته ایستادیم. ما سر نکردیم اصلا. اما کاری که کرده می شود هم از جانب تشکیلات بین الخلقی، هم از جانب ساختار وطنی، این چوربینای بد خشونت است. از این رو نخواهیم نمیخواهیم از بلالوی آماده ایستاده و صف کردن ما از روی دادن واقع بسیار ثمره کم میدهد.
مبارزه با خشونت در اویلا به قول دولت و از آن جهت هم مشکل است که خودمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی را جدی نمیگیرند و حتی در صورت شدید شدن قانون در زمینه مجازات خشونت سوال این است که آیا آن اجرا میشود یا نه.
سر خرجان دهر آینه ی دل را چون معجز ایسا یک سر خرجان دهر آینه ی دل را چون معجز ایسا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قلب بگویا قد شمشاب گذشتی سوی گلشن قمری بفیغام شد نرگیس پی نزاره شود دیده سرابا از بحری تمام